ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد پیشواز از فرا رسیدن روز بین المللی سواد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
از کشته شدن بیش از 10 جنگجوی داعش در ننگرهار و کشته شدن 4 تن از طالبان در ولایت غزنی خبر داده شده است. رئیس جمهور روسیه در زمینه به حاشیه رانده شدن کره شمالی به خاطر برنامه سلاح اتمی و آزمایش های راکتی اش هشدار داد. و اتحادیه اروپا تحریم ها بر مقامات روسی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین را تمدید می کند. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که بی‌سوادی هنوز هم یک مشکل عمده در این کشور است. محمد سرور دانش که امروز در مراسم به پیشواز از روز جهانی سواد در کابل صحبت میکرد اما گفت حکومت افغانستان برای محو بی‌سوادی اقدامات موثر را روی دست دارد. وی به ادامه افزود:
متاسفانه باید گفت که کشور ما افغانستان از نگاه شمار افراد بی‌سواد در پایین‌ترین رتبه های لیست کشورها قرار دارد. بیش از 60% و تا 65% جمعیت افغانستان هنوز بی‌سواد هستند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت به علت ناامنی ها در کشور در بسیاری از مناطق مکاتب هنوز هم برای شاگردان بستند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 11 تن از افراد وابسته به داعش در ولایت ننگرهار خبر می دهد. این وزارت در یک خبرنامه می گوید این جنگجویان داعش صبح امروز در یک حمله هوایی نیروهای افغان در قریه دیوانه بابای ولسوالی هسکمینه کشته شدند. وزارت داخله در یک خبرنامه جداگانه گفته است که پلیس پروان شب گذشته 35 کیلوگرم مواد انفجاری و دو تفنگچه را در قریه نصرت ولسوالی بگرام به دست آورده است. در پیوند به این رویداد یک فرد مظنون بازداشت شده است. مقام های محلی ولایت غزنی میگویند در حمله های هوایی نیروهای افغان در این ولایت 4 تن از طالبان کشته شدند و یک تعداد دیگر آنها زخم برداشتند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت در این حمله های هوایی دیروز مرکز های طالبان در ولسوالی های دیک و اندل هدف قرار گرفتند و افزود 2 تن از مخالفان مصالح دولت این جاسوسی ماین به روز سه‌شنبه در ولسوالی دیک ولایت غزنی بازداشت شدند. طالبان مسلح تا حال تبصره نکردند. از سوی دیگر قلوردوی 203 تندر در یک خبرنامه گفته است شب گذشته در حمله نیروهای افغان در ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست 7 مخالف مسلح دولت کشته شدند. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. رئیس جمهور روسیه در زمینه به حاشیه رانده شدن کره شمالی به خاطر برنامه سلاح اتمی و آزمایش های راکتی اش هشدار داده است. ولادیمیر پوتین این هشدار را امروز پس از ملاقات با رئیس جمهور کره جنوبی در حاشیه یک نشست اقتصادی در شهر ساحلی ولادیوستوک داد. روسیه میزبان این نشست است. پوتین مخالفتش را با تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی تکرار کرد و گفت مشکلات شبه جزیره کره صرف با تحریم‌ها و فشار حل شدن نمی‌تواند. رئیس جمهور پوتین گفت اکنون از هر زمان دیگر به آرامش نیاز است و از برداشتن گام‌هایی که به گفته وی تنش‌ها را تشدید می‌بخشد خودداری شود. اتحادیه اروپا منجمد ساختن سرمایه‌های مقام‌های روسی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین و منع صدور ویزا به آنها را برای 6 ماه دیگر تمدید خواهد کرد. این را دیپلمات‌ها امروز گفتند. سفیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز تصمیم گرفتند که این اقدامات را تجدید کنند. دیپلمات ها گفتند که نام آناتولی آنتونوف سفیر جدید روسیه در ایالات متحده آمریکا احتمالاً در لیست تحریم های اتحادیه اروپا باقی ماند. گفته شده است که هیچ کشور تقاضای حذف او را از این لیست نکرده است. و محکمه عدلی اروپایی ادعاهای سلواکیا و هنگری را بر ضد سهمیه بندی اجباری در راستای پذیرش پناهجویان از سوی اتحادیه اروپا به طور کامل رد کرد. این محکمه امروز فیصله کرد که این مکانیزم اتحادیه اروپا در راستای جابجایی پناهجویان در حقیقت بحران سال 2015 مهاجرین بر یونان و ایتالیا را کاهش می‌دهد و متناسب است. این فیصله بالای براتسلاوا و بوداپست در زمینه پذیرش پناهجویان فشار وارد می‌کند. وزیر خارجه هنگری تصمیم این محکمه را کاملا غیر قابل قبول خوانده است. سلواکیا و هنگری استدلال می‌کنند برنامه سال 2015 اتحادیه اروپا که از هر کشور عضو می‌خواهد تا یک تعداد مشخص پناهجویان را بپذیرد غیر قانونی است و خواهان لغو این سهمیه بندی شده‌اند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. به مناسبت روز جهانی سواد در کابل اجلاس برگزار شد. معاون رئیس جمهور افغانستان میگوید:
متاسفانه باید گفت که کشور ما افغانستان از نگاه شمار افراد بی سواد در پایین ترین لیست کشورها قرار دارد.
دلیل کاهش سطح سواد در افغانستان چیست؟ یک تحلیلگر اظهار می دارد:
نبود یک پلان درست کاری در بخش معرف افغانستان، نبود سرمایه گذاری مؤثر و نبود زیربنا و نبود معلمین مسلکی.
یک تعداد از اعضای ولی جرگه از اعلامیه کشورهای در حال رشد در رابطه با پاکستان استقبال کردند. خشونت علیه زنان در فرا افزوده است. یک عضو اداره امور زنان این ولایت گفت:
خشونتی که به ریاست امور زنان در طی سال 96 ثبت شده 77 قضیه بوده.
آذربایجان در چند سال گذشته صدها میلیون دلار را به سیاستمداران غربی پرداخته است. داستان زنی که فکر میکند یک گوساله شوهر است. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان رقم بی‌سوادی در کشور را یک مشکل جدی میخواند. وی که در محفل به پیشواز از روز جهانی سواد در کابل سخنرانی میکرد تاکید نمود حکومت برای محو بیسوادی برنامه های معصر را روی دست دارد. همزمان با این بانوی اول افغانستان هم میگوید حکومت اراده سیاسی دارد تا مردمان کشور باسواد شوند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
معاون دوم رئیس جمهور میگوید نقش نهادهای آموزشی و تحصیلی برای از بین بردن نفرتگرایی و افرادگرایی بسیار ارزنده و مؤثر است. سرور دانش که به مناسبت تجلیل از 8 سپتامبر یا روز جهانی سواد در کابل صحبت میکرد گفت وزارت معارف مکلفیت دارد تا کودکان و نوجوانان را در مکاتب و دارالعلوم ها به اساس اندیشه های اعتدالی تربیه کند. با گفته وی افرادگرایی یکی از مشکلات عمده در برابر جوانان در افغانستان است.
یکی از مراکز اصلی که می تواند با این نوع جریان ها و گرایش ها به طور اصولی و بنیادی مقابله کند معارف است. امروز وزارت معارف ما مکلف است که کودکان و جوانان ما را در مکاتب و همچنین در دارالعلوم ها بر اساس اندیشه اعتدالی، رواداری و مدارا تربیت کند.
به دنبال این اظهارات کبیر حقمل مسئول نشرات وزارت معارف به رادیو آزادی میگوید تمام متون که سبب ترویج افرادگرایی، تعصب و خشونت میشد از نصاب تعلیمی افغانستان برداشته شده است. این در حال است که مقام های حکومت افغانستان میگویند 60-65% مردم افغانستان را افراد بی‌سواد تشکیل میدهد. با گفته معاون دوم رئیس جمهور در حال حاضر حدود 30% جمعیت بالای 15 سال را افراد با سواد تشکیل میدهد که به باور او این رقم افغانستان را در جایگاه پایین کشورهای دارای سطح بالای افراد بی‌سواد شامل ساخته است. نامنی یک از مشکلات عمده در برابر آموزش در افغانستان خوانده می شود. به اساس گزارش وزارت معارف افغانستان حدود 2 میلیون تن از رفتن به مکتب محرومند و 1200 باب مکتب به دلیل مشکلات امنیتی مسدودند. اما با این هم مقام های وزارت معارف افغانستان میگویند در حال حاضر بیش از 9 میلیون طفل و نوجوان در حدود 20 هزار مکتب مصروف آموزشند که 39% آنان را دختران تشکیل میدهند. به گفته مقام ها در کنار این حدود 400 هزار تن در 18 هزار کورس سواد آموزی مصروف آموزشند که 55% آنان را زنان تشکیل میدهند. از سوی دیگر بانوی اول افغانستان که در این محفل صحبت میکرد گفت اراده سیاسی برای ارائه خدمات آموزش در دولت وجود دارد، اما به گفته وی روند راه یافتن مسئولان سواد آموزی در برخی موارد با شکایت های به همراه است.
البته از قبل اراده سیاسی نبود که مردم سواد آموز شوند، ولی فعلا حکومت وحدت ملی میخواه که مردم بفهمند چطور نوشتن و خواندن کنند، و برازی باید نفرای مسلکی، نه نفرایی که البته وکیل میشناسن یا زورمند میشناسن، زیاد مدیدم و زیاد میفهمین مردم از اطراف پشما میاین و شکایت میکنن. مثلا که در یک ولایت مسئول سواد آموزی البته بود باشش در یک ولایت دیگر که دور است، این چی رقم است؟
بانوی اول افغانستان سواد را یکی از راه معقول برای دستیافتن به امنیت و رفاه عنوان میکند و میگوید بیسوادی جامعه را در آتش جهل، فقر و بیثباتی میسوزاند. وزارت معارف افغانستان نیز میگوید تهیه نصاب جدید سواد آموزی و استفاده از بخش خصوصی برای تطبیق برنامه های آموزشی معیاری از طرحهای حکومت است و برای عملی شدن آن تلاش جریان دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شماری از آگاهان در بخش معارف میگویند برای بلند بردن میزان سواد در افغانستان باید تغییرات اساسی در ساختار معارف ایجاد و برنامه ملی سواد آموزی جدی گرفته شود. صدیق پتمن، معین پیشین وزارت معارف و یکی از آگاهان، به رادیو آزادی گفت نبود معلمین مسلکی از دلایل عمده پایین بودن سطح سواد در کشور است. این در حال است که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به روز چهارشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی سواد در کابل گفت 65% مردم افغانستان بی سوادند. سهل لیوال با آقای پتمن مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که چرا با وجود تلاش ها برای تقویت معارف در بیش از 1.5 دهه هنوز هم سطح بی سوادی در کشور 65% پایین است.
ما شما زمان به یک تلاش مثبت گفته میتونیم که نتیجه مثبت از او بگیریم، چون در یکونین دهه گذشته یک تلاش مثمر و مثبت صورت نگرفته. به این خاطر نتیجه شما فعلا امروز ما شما لمس میکنیم که با وجود گذشته یکونین دهه و ارقامی که وزارت معارف وقتن فاختن ارائه کرد، چی در بخش سواد تعلیمات عمومی و چی در بخش سواد آموزی، بالاخره نتیجه شما امروز ما به دوم گفتن که 65% بی سواد دارن.
کدام عوامل سبب شدن که تا کنون بیش از نیم نفوس افغانستان از نعمت سواد بی بهره باشند؟
نبود یک پلان درست کاری در بخش معرفت افغانستان، نبود سرمایه گذاری ماستر و نبود زیربنا و نبود معلمین مسلکی باعث ازش شده که ما یک معرفت خوب نداشته باشیم.
به یکی از عوامل که شما اشاره کردین آقای پتمن، نبود معلمین مسلکی بود. چقدر این مسئله روی رشد سواد در کشور تاثیرگذار بوده؟
تاثیر منفی داره، به خاطر اینکه تا زمانی که یک معلم سر مضمون خود حاکم نباشه و با شاگرد خود سواد مختلف میتونه.
بله، گفته میشه که کیفیت نصاب تعلیمی و نصاب تدریس هم پایین است. دلیل این مسئله به نظر شما چی هست؟
ولی شما معلم خوب نداشته باشین، کیفیت از کجا به دست میارید؟
بله، یعنی هدف ما است که چگونگی خود نصاب تعلیمی یا تاثیرگذار است، یا ای که باید درباره از او مسئله هم تجدید نظر شود و دوباره بشینن و کتاب‌های جدید با موضوعات جدید تألیف بکنن.
یکی موضوع تعلیف کتاب است، یکی داشتن برای تدریس معلم، برای تدریس معلم داشته باشه. شما هم نصاب را بسازید برایش معلم نداشته باشید، طبعا اون نصاب تطبیق نمیشه.
و آیا می موجودیت مکاتب خیالی که بیشتر ازش سخن زده شده نقش را در بلند بودن سطح بیسوادی در افغانستان داره؟
تدریس در مناطق نامن، ولی در مناطق امن مثلا شهر کابل نبود زیربنا، نبود معلم مسلکی، کمبود معلم و کمبود وقت برای شاگرده باعث شده که سطح سواد و کیفیت پایین بیاید.
آقای پتمن، در آخر میخواییم بپرسم که برای بلند بردن سطح سواد در افغانستان چی اقدامات اساسی که صورت نگرفته باید صورت بگیره؟
اولا ساختار وزارت معارف باید تغییر بخوره، از نگاه شیوی تدریس یک ساختار مؤثر باید ساخته شود تا ما موضوع سواد از صنف اول تا شش حل کنیم. کسایی که در مکتب نمیره، یک برنامه ملی سواد آموزی برای ساخته شود در فقرا و قصباتی که مردم زندگی میکنند از فرصهای سواد آموزی قطعا مراقبت صورت میگیره و فرصهای خیلی وجود داره. این عوامل باعث شده که سطح سواد پایین است.
صدیق پتمن معین پیشین وزارت معارف و یکی از آگاهان بود که گفت برای بلند بردن میزان سواد در افغانستان باید تغییرات اساسی در ساختار معارف ایجاد شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان با اشاره به اعلامیه مشترک کشورهای در حال رشد بریکس می گویند حکومت باید برای استفاده از این فرصت اقدامات عملی را در بخش پالیسی سازی روی دست بگیرد. دو روز قبل کشورهای عضو بریکس به شمول روسیه و چین برای نخستین بار گروه‌هایی را به عنوان تروریستی یاد کردند که در پاکستان حضور دارند. برخی از آگاهان رابط بین المللی می گویند که روسیه و چین هر دو با تهدید مشترک مواجهند، اما به باور آنان تغییر موقف این کشورها در برابر پاکستان تغییر بنیادی نیست. سحر لیوال موضوع را پیگیری کرده است.
شماری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گویند که اعلامیه بریکس نشان دهنده ایجاد توافق نظر نسبی میان قدرت‌های بزرگ جهان در بحث مبارزه با تروریسم است. این در حالی است که دو روز قبل کشورهای عضو بریکس به شمول روسیه و چین برای نخستین بار گروه‌هایی را به عنوان تروریست یاد کردند و تهدید برای امنیت منطقه خواندند که در پاکستان حضور دارند. عبدالقیوم سجادی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای استفاده از این فرصت نیاز است تا حکومت افغانستان در بخش پالیسی سازی مبارزه با تروریسم اقدامات جدی کند.
روند مبارزه با تروریسم علارغم فضای مساعدی که در جامعه جهانی و افکار عمومی بین المللی به وجود آمده زمان میتواند با موفقیت بیانجامد که حکومت افغانستان ظرفیت لازم را برای استفاده از این فرصت ایجاد بکنه و اقدامات جدی را در پالیسی سازی و تصمیم سازی ها و اقدامات عملی روی دست بگیره.
حکومت افغانستان هم پیش از این از موضع گیری کشورهای عضو بریکس استقبال کرده و گفته است که تهدید تروریسم فراتر از مرزهای افغانستان است و باید در برابر آن به سطح منطقه و جهان مبارزه صورت گیرد. رهبران گروه بریکس قدرت‌های توسعه یافته اقتصادی که متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، از مبارزه نیروهای امنیتی افغان در برابر تروریسم حمایت کردند. رهبران گروه بریکس در اعلامیه‌شان از تهدیدهای جدی برای امنیت منطقه از جانب گروه طالبان، شبکه حقانی القاعده، لشکر طیبه، جهش محمد، حزب تحریر، داعش و سایر گروه‌های تندرو ابراز نگرانی کردند. کشورهای عضو بریکس در حال گروه‌هایی را که در پاکستان حضور دارند تروریست خوانده و به عنوان تهدید برای منطقه یاد کردند که پیش از این روسیه و چین دو از این گروه در برابر استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا که در آن به پاکستان از بابت موجودیت گروه‌های تروریستی هشدار داده شده ملاحظات داشتند. در این میان برخی از آگاهان روابط بین المللی می‌گویند که روسیه و چین هر دو با تهدید مشترک مواجهند، اما با باور آنان تغییر موقف این کشورها در برابر پاکستان تغییر بنیادی نیست. نصرت الله حقپال یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت روسیه و خصوصا چین با پاکستان دوستی دیری ندارد و روابط استراتژیک میان آنان حفظ خواهد شد.
و هیچ وقت اجازه نمیتن که بوجه گروهای را پیدا کنه که باز منافع روسیه را تهدید کنه. که چین مشت قضایای مختلف موقعی را گرفته که با روسیه همصدا بودند. چین و پاکستان خو دوستی بسیار نزدیک و اساسی داره. شایده یا آخر روابط روسیه و پاکستان هم نزدیک شده، این تغییر موقف اساسی نیست. بازم پاکستان و چین روابط استراتژیک خود داره.
اما اسلام آباد همواره ادعاها در مورد حمایت از تروریسم را رد کرده و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور به تازگی گفته که گروه‌های تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید با آنکه در کنار افغانستان جامعه جهانی به شمول آمریکا، چین و روسیه تاکید میکنند که گروه‌های تروریستی در پاکستان پناهگاه دارند، اما پاکستان تلاش میکند با ادعای بی اساس بار ملامتی را مانند همیشه بر دوش دیگران بیندازد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در ولایت فرا خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. مسئولان مربوطه می گویند دلیل افزایش این خشونت ها بیکاری، فقر و عدم آگاهی از حقوق زنان است. در 6 ماه اول سال گذشته بیش از 60 قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده بود، در حالی که امسال در 6 ماه اول بیش از 77 قضیه خشونت در برابر زنان ثبت شده است. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از فرا.
مثلا ریاست امور زنان ولایت فرا از افزایش آمار خشونت در برابر زنان در ولایت خبر میدهند. کبرا اعظمی رئیس امور زنان ولایت فرا میگوید که در سال جاری تا حال بیش از 77 قضیه خشونت در برابر زنان در این ولایت به ثبت رسیده است که در آن مواردی همچون قتل، بدرفتاری و طلاق شامل می باشد.
خشونتی که به ریاست امور زنان در طی سال 96 ثبت شده 77 قضیه بوده در بخش های مختلف که میشه شامل خشونت های خانوادگی باشد، لتوکو باشه، فرار از منزل باشه و موضوع قتل.
رئیس امور زنان ولایت فرا همچنان می‌افزاید که در ولایت فرا شاید قضیه های خشونت برابر زنان از این هم بیشتر باشد، چون همه قضیه های خشونت در این ریاست به ثبت نمی‌رسد و از دید آنها به دور می‌ماند.
تأسف بعضی قتل هایی که امروز در فرا صورت می‌گیره به شکل ملموس است، اونا هیچ کس بر ما عارض نمی‌شه، منتها ما به شکل شفاهی و یا از طریق فیسبوک و از تیم خبر می‌شه و متأسف از این می‌کنم که چرا وقتی که یک چنین خشونت در خانواده صورت میگیره او تا یک کس پیدا نمیشه که بر ما وارث بشه.
از سوی دیگر فعالان حقوق زن را نیز در ولایت فرا آمار تکان دهنده خشونت در برابر زنان نگران نمودند. پروین طوفان یک تن از فعالان حقوق زن در ولایت فرا از دولت و نهادهای مسئول میخواهد که در برابر کسانی که علیه زنان دست به خشونت میزند از جدیت تمام کار بگیرد.
ما از دولت هم این میره که باید اقدام جدی کنند. کسایی که مثلا میبینن فامیلایی که زیاد کیودات و ازل میبینن فامیلایی که زیاد فشارهایی رو برای خانما وارد میکنن جلوگیری کنه و قضیه‌ای که رخ میده قضیه رو باید پیگیری کنه. عاملین قضیه باید با پنجه قانون سپرده شه. فکر میکنم که دولت میتونه اقدام میکنه در این قسمت که آمار خشونت پایین بیاد.
باید گفت که با وجود تلاش های نهادهای مربوطه در ولایت فرا خشونت در برابر زنان هنوز هم رو به افزایش است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک گزارش تازه سازمان راپوردهی در مورد جرایم و فساد دریافت است که طبقه حاکم در آذربایجان در چند سال گذشته 2.9 میلیارد دلار را به سیاستمداران اروپایی پرداختند. حکومت رئیس جمهور الهام علیف دائم تحت انتقادات شدید به سبب تخطی ها از حقوق بشر قرار داشته است و حال معلوم شده که باکو در چند سال گذشته با خرید خاموشی بعضی سیاستمداران و حتی خبرنگاران اروپایی توانسته است این انتقادات را تا حد کمرنگ بسازد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
در حالی که انتقادات شدید از رئیس جمهور آذربایجان الهام علیکیف به سبب تخطی‌های جدی از حقوق بشر در این کشور صورت می‌گیرد، یک گزارش تازه دریافت که طبقه حاکم در آذربایجان در چند سال گذشته حدود 2.9 میلیارد دلار را به سیاستمداران اروپایی پرداخته و خریداری‌های بزرگ کرده است. بر اساس یک گزارش که به روز دوشنبه سوی سازمان راپوردهی در مورد جنایات و فساد به نشر رسید، بین سال 2012 تا 2014 هزاران انتقال پول از آذربایجان به اروپا از طریق شرکت‌های مستقر در بریتانیا به هدف خریدن خاموشی صورت گرفته است. یعنی این پول به حیث حق السکوت به بعض سیاستمداران اروپایی پرداخته شده است تا در مورد تخطی ها از حقوق بشر در آذربایجان صدا بلند نکنند. حکومت الهام علیف دیروز یافته های این تحقیق را رد کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آذربایجان که دیروز منتشر شد گفته شده که رئیس جمهور و اعضای خانواده‌اش هیچ ربطی با اتهامات ادعا شده در این گزارش سازمان جرایم و راپوردهی در مورد جرایم و فساد ندارند. این گزارش می گوید که میلیون ها دلار انتقال شده از آذربایجان به حساب های بانکی شرکت ها و افراد در سراسر جهان رفته است. در نتیجه یک همکاری بین سازمان راپوردهی در مورد جرایم و فساد، چند نهاد رسانه‌ای که اروپایی، آمریکایی و روسی معلوم شده که منبع این پول نامعلوم بوده، ولی شواهد کافی در دست است که خانواده علیگف در انتقال این پول ها دخیل می باشد. بر اساس این گزارش، بخشی از این پول به هدف لابیگری برای علیف و رد انتقادات از وی برای حداقل 3 سیاستمدار اروپایی، یک خبرنگار و یک تاجر رفته است. روزنامه گاردین گزارش داده که همین پول نقش مهمی را در سال 2013 زمان بازی کرد که اعضای شورای اتحادیه اروپا یک راپور را رد کردند که در آن از حکومت آذربایجان انتقاد شده بود. گاردین می نویسد، اسناد افشا شده یک بانکی که توسط یک روزنامه دنمارکی منتشر شده بود، منتج به آغاز تحقیقات در مورد همین پولهای منتقل شده از آذربایجان شده و نشان داد که چندین انتقال بانکی به حسابهای چندین عضو اسامبله پارلمانی شورای اروپا صورت گرفته است. هدف پرداخت این همه پول از سوی حکومت آذربایجان به چند سیاستمدار اروپایی، خریدن خاموشی آنها در مورد تخطی‌های جدی از حقوق بشر توسط حکومت الهام علیف بوده است.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
یک خانمی که در کمبودیا زندگی می‌کند می‌گوید روح شوهرش در یک گوساله ظهور کرده و باید این گوساله خوب نگهداری شود. اینکه این خانم چرا این گونه فکر می‌کند از فرشته نگاه بشنوید.
در کمبودیا یک خانم کهنسال است که باور دارد روح شوهر فقیدش در یک گوساله تازه به دنیا آمده جا گرفته است. این خانم 74 ساله خیم هانگ نام دارد و میگوید شوهرش سال پیش چشم از جهان بست. به گفته او گوساله که تازه به دنیا آمده عادات شوهرش را دارد و دوست دارد بیشتر در خانه با اعضای خانواده او وقت سپری کند و نان دست پخت او را دوست دارد. خیم هانگ در شمال کمبودیا زندگی می کند و روزانه ده ها تن از قریه های امجبار به خانه او می روند تا با گوساله ای که او ادعا می کند که روح شوهرش است دیدن کنند. خیم هانگ در این مورد به خبرگزاری رویترز گفته است، این گوساله در حقیقت شوهر من است و من او را هرگز نمفروشم و به اولادهایم گفتم که پس از مرگ من از این گوساله خوب نگهداری کنند. این گوساله در ماه آگست به دنیا آمد و ویدیوی او در خانه خیم هانگ در صفحات اجتماعی نشر شد و به شهرت رسید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های صوتی بعض از شنوندگان را بشنویم.
از پیام های شما،
ما یک باشنده کابل هستم، فعلا در سایه مکران بودو باش میکنیم. بوی از تعفن است، از جهت همی قربانی همی را با تمام هموطنهای خود ما خواهش میکنم که در همی رس همی گپ توجه داشته باشن. چرا طفل هست مریض میشن، سیاسر هست مریض میشن. خود ما امرای همی بوی بسیار یک اساسیت بده داریم. همی را بسیار زیاد خواهش میکنم از هم هموطنهایم که همی را توجه کنند. همی رس
نظر ما ای است که باید از جای جای ماین داره، باید یک جای کنده شوه در جای بسیار دور از شهر بازار باز در اوجه دفن شوه که باعث مرض نشه، بر مردم ضررش نرسن و این کار باعث مرض است. این وضع که ثواب کنن چیز کنن باعث گناه میشن، مردم مریض میشن، باعث آزار مردم، اذیت مردم نشوند. باید
بسیار مردم قربانی میکنه یا چیز میکنه در پوست منده در سرک امیر کوشش کنه که دمی زوالدانی بندن بسیار از نپره شهروالی که دشان به تکلیف همی وادوال ما که دشان به تکلیف برسو بوی کسافات امیر باید کوشش کنه که دمی زوالدانی بندن.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان در استودیو است.
وزیران خارجه پاکستان و افغانستان امروز از طریق تلفن صحبت کردند. رسانه های پاکستانی به نقل از خبرنامه وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که خواجه آصف در جریان این مکالمه تلفنی با صلاح الدین ربانی گفته است پاکستان آماده است تا با افغانستان در تمام ساحات به شمول مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و امنیتی کار کند. از کشته شدن بیش از 10 جنگجوی داعش در ننگرهار و کشته شدن 4 تن از طالبان در ولایت غزنی خبر داده شده است. مقام‌های محلی ولایت لغمان میگویند دو فرد ملکی امروز در انفجار ماین کنار سرک کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در زمینه بهاشیه رانده شدن کره شمالی به خاطر برنامه سلاح اتمی و آزمایش‌های راکتیش هشدار داده است. اتحادیه اروپا تحریم‌ها بر مقام‌های روسی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین را تمدید می‌کند و محکمه عدلی اروپایی ادعاهای سلواکیا و هنگری را بر ضد سهمیه‌بندی اجباری در راستای پذیرش پناهجویان از سوی اتحادیه اروپا به طور کامل رد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جام مقدماتی آسیا از تیم اردن شکست خورد. تیم ملی فوتبال اردن 4 در مقابل 1 تیم افغانستان را شکست داد. این در حالی است که روز پنجشنبه گذشته در یک بازی دوستانه تیم عمان تیم ملی فوتبال افغانستان را 2-0 شکست داده بود. هدف این بازی ها را یافتن به مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2019 گفته شده است. افغانستان، اردن، کمبودیا و ویتنام در یک گروه قرار دارند. مسابقات بدمینتون دیروز در بامیان با شرکت ورزشکاران دختر و پسر برگزار شد. عارف اکبری مسئول فدراسیون بدمینتون در بامیان به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 12 ورزشکار اشتراک کرده بود که از میان دختران سحر و از میان پسران سلیمان مقامهای اول را از آن خود کردند. این مسابقات در جمنازیم ورزشی بامیان به مناسبت نهمین جشنواره راه ابریشم راندازی گردیده بود. و در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 شب گذشته اسپانیا لشتن استاین را 8-0 شکست داد. در ادامه این مسابقات اتریش جورجیا را 2-1، ایتالیا اسرائیل را 3-1، ویلز مالدوا را 4-0 شکست داد و همچنان سربیا و آیرلند مسابقه را 2-2 و کروشیا و ترکیه هم 1-1 مساوی به پایان رسانیدند. دور دوم این مسابقات به تاریخ 5 اکتبر ماه آینده آغاز می گردد. پایان خبرهای ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان برای نخستین بار 2 پالیسی را در بخش سیستم معلومات جغرافیایی و تکنولوژی معلوماتی اعلام کرد. سرپرست این وزارت امروز در نشست به همین مناسبت گفت با ایجاد این پالیسی ها به ادارات حکومتی و خصوصی معلومات موثق و مسئول ارائه خواهد شد. مسئولین بانک جهانی ساخت این پالیسی ها را در بخش پروژه های انکشافی و حکومتداری خوب سودمند دانسته و روی عملی شدن آنها تاکید دارند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید با عملی شدن پالیسی ها در بخش سیستم معلومات جغرافیایی و تکنولوژی معلوماتی در امور انکشاف ادارات دولتی و خصوصی سهولت های زیادی به میان خواهد آمد. شهزاد آریوبی سرپرست این وزارت روز چهارشنبه در نشست به همین منظور در کابل گفت که این پالیسی ها به گونه معیاری ساخته شده و برای تطبیق آن نیز تلاش های جدی جریان دارد.
پالیسی جی‌آی‌اس یا سیستم معلوماتی جغرافیایی و تکنولوژی معلوماتی ایجاد شد. در کنار پالیسی روی معیارها نیز کار شده. در تمام ادارات به گونه‌ای خاص عملی می شود. این سیستم به همکاری بانک جهانی ساخته شده و زمانی که ما این را به گونه‌ای درست آن عملی کردیم شما شاهد پیشرفت خواهید بود.
آقای آریوبی برای عملی کردن این پالیسی ها همکاری و هماهنگی تمامی ادارات مربوط را مهم می‌خواند. به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، با عملی شدن سیستم معلومات جغرافیایی یا GIS در کنار سایر مشکلات موجود در این کشور، نگرانی‌ها در مورد مکاتب خیالی نیز رفع خواهد شد. با گفته مسئولین این وزارت، سیستم های GIS و IT از دیر زمانی مورد استفاده قرار داشته، اما این بار نخست است که برای بکارگیری از آن پالیسی ویژه طرح می شود. این مسئولین می گویند که با ایجاد این پالیسی ها یک چوکات قانونی و حقوقی به میان آمده و با کاربران این سیستم ها معلومات موثق و سریع داده می شود. از سوی هم مسئولین بانک جهانی ساخت این پالیسی ها را در بخش پروژه های انکشافی و حکومتداری خوب سودمند دانسته و روی همکاری های همه جانبه در زمینه اطمینان می دهند. مارکو دیولا نماینده بانک جهانی در افغانستان در مورد می گوید:
بانک جهانی برای پیشرفت افغانستان متحد است. بیشتر توجه ما در عرصه های انکشافی است و این سیستم ها به ما این معلومات را می دهد که پروژه های خود را به گونه بهتر پلان و عملی کنیم. ما توسط این از یک منبع معلومات زیادی را به دست می آوریم.
به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، سیستم معلومات جغرافیایی یا GIS و تکنولوژی معلوماتی یا IT در این کشور به همکاری بانک جهانی ساخته می شود. مسئولین می گویند که بانک جهانی در کنار بلند بردن ظرفیت ها برای معیاری نمودن این سیستم نیز با آنان تعهد کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است، اما پیش از آن شمیلا جاوید با حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز سلام، امید است که جور و سرحال باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. در برنامه حاضر در مورد تبعیض صحبت می کنیم و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم و اگر لطف کرده بر ما و شنونده‌ها درباره کلمه تبعیض توضیح بدین خوش میشیم.
خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. زمانی که ما از تبعیض صحبت میکنیم، در تعریف تبعیض باید سه عنصر موجود شود، یعنی سه عنصر وجود داره. یکی که زمانی که ما استثناء قائل میشیم، زمانی که ما یک فرد یک گروهی را محروم میکنیم، زمانی که ما به اصطلاح امتیاز قائل میشیم علیه یک گروه، علیه یک فرد، علیه به اصطلاح یک گروه از افراد یا یک قوم یا به اصطلاح یک مذهب یا یک گروه جنسی که به اصطلاح از لحاظ مذکر و مؤنث بودن هست و به قصد صدمه زدن باشه، ما این را تبعیض میگیم. پس بنابراین در تعریف تبعیض سه عنصر اساسی وجود داره: استثناء قائل شدن و محرومیت و ایجاد محدودیت و اینا هست، و علیه یک گروه باشه، یک گروه یا یک فرد باشه، ممکن است یک گروه، یک فرد، یک گروه مذهبی باشه، یک گروه قومی باشه، یک گروه نژادی باشه، یک گروه مذهبی باشه و یا یک گروه جنسی باشه مثل زن و مرد.
بله.
و اگر هدفش لطمه زدن، لطمه وارد کردن، صدمه وارد کردن باشه، این رو ما تبعیض میگیم.
بسیار خوب. خب تبعیض در کجا صورت میگیره و چگونه صورت میگیره؟
معمولا تبعیض در همه امورات روزمره، در همه رفتارها، در همه به اصطلاح بخشهای از ادارات و جامعه ما و شما میتونیم روزانه بخصوص در جامعه افغانستان میتونیم مشاهده بکنیم.
بله.
مثلا تبعیض در ادارات هست، اداره کاری زمانی که یک اداره امتیاز را فرق را بین یک زن و مرد قائل میشه تبعیض هست. زمانی که در یک اداره فرق و امتیاز را بین از لحاظ گروه اجتماعی و اصلاح قائل میشه این تبعیض هست. زمانی که امتیاز و محدودیت بین گروه های قومی و مذهبی قائل میشیم تبعیض هست که متاسفانه در همه ادارات افغانستان روزمره به وفور دیده میشه. و یا زمانی که مثلا در روی سرک یک گروه بهش امتیاز داده میشه که از یک جاده یک طرفه دو طرفه استفاده کنه و برای دیگه آدم های فرصت و امتیاز داده نمیشه خودش تبعیض هسته. یا زمانی که یک گروه یک فرد یک آدم زوردار به اصطلاح قانون را زیر پای میکنه و او را کسی هیچی نمیگه جلویش نمیگره خودش تبعیض هسته.
بله.
به اول خاص تبعیض هم در جامعه وجود داره و هم در ادارات کاری وجود داره و هم در خانواده وجود داره. در خانواده به این شکلی زمانی که مثلا ما بین دختر و پسر تبعیض و امتیاز قائل میشیم، زمانی که برای پسرها فرصت های بیشتر قائل میشیم و امتیازات بیشتر برای پسرها میدیم و محدودیت هایی را برای دختران ایجاد میکنیم، در محدودیت در عرصه تحصیل، محدودیت در عرصه دسترسی به صحت، محدودیت در فعالیت های اجتماعی و همه از اینا را محدودیت ها را وقتی ما برای دختران قائل میشیم برای زن ها قائل میشیم خودش تبعیض هستن.
بله.
از آنجایی که اصل برابری ایجاب میکنه که هیچ تبعیض و محدودیت بین گروه های سنی، گروه های نژادی، گروه های جنسی، گروه های قومی و مذهبی نباید وجود داشته باشند، نه در اداره وجود داشته باشند، نه در خانواده وجود داشته باشند و نه در جامعه وجود داشته باشند.
خب چند نوع تبعیض صورت میگیره و شکلش بگوین؟
تبعیض انواع و اقسام گوناگونی میتونه داشته باشند. مثلا ما تبعیض مذهبی میتونیم داشته باشیم، یک نوع از تبعیض هست که امتیاز دادن یک مذهب نسبت به مذهبی دیگر، امتیاز دادن یک دین نسبت به دینی دیگر، امتیاز دادن به اصطلاح گروه مذهبی نسبت به گروه مذهبی دیگر خودش تبعیض هست. زمانی که مثلا ما در برابر یک گروه مذهبی تبعیض قائل میشیم و محدودیت ایجاد میکنیم و یا استثناء میکنیم اونا را یا محروم می سازیم از یک سلسله امتیازات خودش تبعیض هست. تبعیض قومی داریم که یک قوم رو نسبت به قوم دیگه ما ترجیح میدیم. مثلا در یک از فاکولته یا به اصطلاح بگیم در یک پانتون زمانی که برای یک قوم ما فرصت ایجاد میکنیم که اونا برن پانتون بخوانن و برای یک قوم دیگه فرصت ها رو محدود میکنیم که اونا پانتون خواندن نتونن از تحصیل محروم شون خودش تبعیض هست. زمانی که ما برای یک گروهی به اصطلاح جنسی که تبعیض جنسیتی میتونیم بگیم، زمانی که برای مردان بیشتر فرصت ایجاد میکنیم که برن تحصیل بکنن و صحت دسترسی پیدا بکنن و برای زنها محدودیت ایجاد میکنیم که زنان حق ندارن که به صحت دسترسی داشته باشن، به تحصیل دسترسی داشته باشن، به خدمات اجتماعی دسترسی داشته باشن و به فعالیت های اجتماعی دسترسی داشته باشن خودش تبعیض جنسی هست که از لحاظ جنسیتی ما به اصطلاح تبعیض قائل شدیم. یک گروه جنسی را که زن هسته به خاطر زن بودنش ما از یک سلسله امتیازات محروم کردیم و محدودیت ایجاد کردیم، استثناء قائل شدیم، خودش تبعیض جنسیتی هست. و همین رقم تبعیض دینی هست. تبعیضات ساختاری دیگه میتونیم داشته باشیم که بیشتر در خود ساختار جامعه، ساختار خانواده، ساختار نظام سیاسی و یا ساختار حکومت میتونه تبعیض‌گرا باشه یا تبعیض‌آمیز باشه. زمانی که دولت خودش یا حکومت گروهی از آدم‌ها، گروهی از قوم مخصوص را یا گروهی از مذهب خاص را مثلا به کار میگماره و محدودیت را برای قوم خاص و برای گروه خاص، برای مذهب خاص ایجاد میکنه که اونا را فرصت برای ایش نمیدن که اونا در ادارات در خدمات اجتماعی دسترسی داشته باشه و کار بکنه خودش تبعیض هست. و بیشتر تبعیضات ناشی میشه از خود نوع نگریش آدم ها، نوع باور آدم ها که به اصطلاح ما میتونیم رو به پیشداوری تلقی کنیم. پیشداوری یک ذهنیت منفی هست که ما نسبت به یک گروه خاص، نسبت به گروه قومی، نسبت به گروه مذهبی، نسبت به گروه جنسی و سنی داریم. بنابراین این ذهنیت منفی منجر به تعصب میشه، تعصب منجر به تبعیض میشه، تبعیض منجر به خشونت میشه در دراز مدت. زمانی که ما یک گروه را از حقش به اصطلاح محروم میسازیم خودش خشونت هست در کنار از یک مثلا موضوع تبعیض مطرح میشه.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی موضوع تبعیض است و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای آموزگار، اگر لطف کرده بگوین که تبعیض گذاشتن در میان افراد و گروه ها چی اثراتی در جامعه به جا میگذاره؟
اثرات ناگوار و پیامدهای ناگوار زیاد میتونه متاسفانه تبعیض داشته باشه. یک از پیامدهای تبعیض این هست که شخص قربانی تبعیض یا گروه و افرادی که قربانی تبعیض میشن، اینا یک نوع احساس کم خودبینی در درونش پیدا میشه، احساس حقارت میکنن. اینا یک از پیامدهایش هستن. و پیامد دیگه از تبعیض این هست که بی‌باوری، بی‌اعتمادی در درون جامعه، در درون در درون نظام، حتی در حکومت به وجود می آید. زمانی که مثلا حکومت نسبت به مردم، نسبت به گروهی از مردم تبعیض اعمال میکنه، او مردم نسبت به حکومت، نسبت به نظام بی اعتبار میشه، بی اعتماد میشه و اعتماد خود از دست میده. و زمانی که در درون خانواده ما تبعیض قائل میشیم، در اونجا اگر ای تبعیض علیه دختران و زنها باشه، زنها و دختران نسبت به صداقت از خانواده اعتماد خود از دست میده. اگر در درون جامعه باشه، بازم بی اعتمادی به وجود می آید. و از جانب دیگر در دراز مدت اگر تبعیض اعمال شود، تبعیض اما رقمی که پیشتر ما خدمت شما عرض کردیم، منجر به خشونت میشه. یعنی خشونت زاده تبعیض هست، در واقع خشونت زاده تعصب هست. خشونتی که در جامعه، در خانواده، در نظام ما و شما امروز داریم، این زاده اونمو پیشداوری های هست که در اول یک ذهنیت منفی نسبت به آدم ها یا گروه از آدم ها وجود داره، بعد در دراز مدت پله به پله پیش میره و منجر به خشونت میشن و در نهایت تبعیض منجر به نقض حقوق بشر میشه.
بله.
و زمانی که یک نظام سیاسی، یک حکومت یک گروهی را از حقش محروم بکنه، محدودیتی برای دسترسی یک گروهی از آدمها، از شهروندان به حقوقشان یک از حقوق بشریشان ایجاد بکنه، خودش تبعیض هست. زمانی که زمینه دسترسی شهروندان را به حق صحت بگیره، تبعیض است. زمانی که زمینه دسترسی شهروندان به حق تحصیل بگیره، تبعیض هست. زمانی که زمینه دسترسی مساویانه شهروندان به کار و خدمات اجتماعی دولت و نظام بگیره، خودش تبعیض هست. به او خاطر هست که تبعیض در هر جا وجود داره، در هر رده ها و اقشار وجود داره. مثلا در خانواده وجود داره، در جامعه میتونه وجود داشته باشه، در نظام سیاسی، در دولت هم میتونه وجود داشته باشه، که در دراز مدتی منجر به نقض حقوق بشر میشه.
تشکر، سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است نانتان گرم و آبتان سرد باشد. دوست دارید نان تنوری داشته باشید؟ در افغانستان بسیار مردم کم است که در داشهای برقی و گازی نان بپزند. معمولا در شهرها و دهات نان در تنورها پخته می شود. اکنون گزارش را درباره پیشه تنورسازی تقدیم می کنیم که بازار تنورسازی در چه وضعیت قرار دارد و بر علاوه نان در تنور چه خوراکه های طبخ می گردد. با ما باشید.
عشق تو در سینه من لمبه تندور است، درد رفیق زور است، درد رفیق زور است، خانه کاشان سرم چو خانه گور است، درد رفیق زور است، درد رفیق.
شنونده های عزیز، یکی از ابزار و وسایلی که از سالها پیش جهت پخت نان مورد استفاده قرار می گرفته، تنور سفالی است
که عوام به آن تندور هم می گویند. این تنورها یا تندورها هنوز هم با وجود روی کار آمدن نانوایی های صنعتی در شهرها و روستاها مورد استفاده مردم قرار می گیرند که سازنده و تولید کننده این نوع تنور یا تندور سنتی را تنور ساز می گویند. گل محمد یک تن از نانوایان شهر کابل در مورد رواج تنور چنین می گوید.
زمان سابق نفوذ که زیاد شده رفت هر کس اون یکی دیده یاد گرفت گفت یا این زیاد کاسب کاری را کنم که یک لغمان با من شو کار مردم هم رواج شود. یک شیوه نان پختن یاد گرفتن که مردم های قدیم بودن زمین کندن بازی را یاد گرفتن باز نفر بازی گرفت تندور جور کرد باز یکی پیدا شد که بیا گفت دهی دست خود آتش آزاد کرد که دهی تندور نان کشید مردم دید که نان در تندور صحیح جوش خورده پخته می شود کلگی به می عادت کرد همی رشته را پیش بردن.
تنورسازی در مرکز و ولایات افغانستان همیشه رواج داشته و تقریبا در همه جا به یک شیوه از گل مخصوص ساخته می شود. در شهر کابل در قسمت پایین چوک جاده میوند کوچه به نام تنورسازی شهرت دارد که سالها پیش در این کوچه تنورهای مختلف ساخته می شد و از ضرورتمندان تنورهای مورد ضرورت خود را از این کوچه به دست می آوردن. کاسبان و تنورسازان همین که نسبت تراکم نفوس مکان کارخیش را در این منطقه تنگ یافتند به نقاط دیگر شهر کوچیدند و حالا صرف نامی از این کوچه باقی مانده است. عده‌ای از کاسبان به منطقه بریکوت دهمزنگ جای گرفتند و تعداد هم در شهرارا بساط کار را هموار نمودند. پهلوان امیر محمد یکی از استادان تنورساز کوچه تنورسازی شهرارای کابل در مورد سابقه تنورسازی و فعالیت تنورسازان این کوچه معلومات می دهد.
تاریخچه تندورسازی بسیار کرامت سابق دارد. شاید از آرا سال باشه که چون ضرورت مردم حتمی است تندور. نان تندور هم خوب خوشک شاید دیده باشه بهترین نان است. سابقش خود در شرارا که از تقریبا 120 سال کرامت دارد که به نام کوچه تندورسازی یاد میشه. یک 30 دکان تندورسازی است.
ساختن تنور در اکثر ولایات افغانستان به عهده مردان است. در شهرهای بزرگ تنورسازی به شکل پیشه در آمده و کاسبان و استادان کار گل مخصوص را که آنها می شناسند از نقاط دور از شهر می آورند و در محل کار خود انبار می کنند. باز هم پهلوان امیر محمد می گوید مواد و طرز ساختن تنور خاص است و اگر گل تنور از خاک خاصی که برای تنور است نباشد در وقت پختن نان تنور گل می دهد و تنور مستحکم نمی آید.
گلش از طرف ارغنده پغمان میاد به نام گل سرخ معدن خاص داره که سرخ هم رنگش هم سرخ از دهید ججور میشه بعدن که خشک شد باز گدام هاست که در گدام هم جای به جای میکنه در گدام هم بعضی کسایی که در شهر کابل دیگه پیدا شده از گلای سفید میسازند او کیفیت نداره باز شکرتشان عزیز که گل میته یا خراب است یا شید اول خاک از ایرا غلبل میکنیم بعدن ترش میکنیم لغت میکنیم پختش میکنیم مثل خمیر چیزوار میمانمش کام اندازیم بسیار کم برای سبا که ماند بار بر سر سبا باز او را تندور می سازیم که اگر خرد بود یا کلان بود به نظر به پلان کار دکان ما تقریبا از 6 نان 5 نان گرفته امکان داره که 50 نان هم ببره تندورای بزرگ و کلانش.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
تنورسازان بیشتر کار و فعالیت خود را در فصل گرما انجام می دهند زیرا در زمستان و فصول بارندگی کارشان به کندی می گراید و تنها تنورهای ذخیره شده را به مشتریان عرضه می کنند. تنورسازان می کوشند که در کار خود از مهارت و صداقت کار بگیرند تا تنورهای ساخته شده دست آنها محکم، پخته و استوار باشد. غلام محمد یکی از تنورسازان شهرارا در مورد تنورهای امروزی می گوید.
یک رقم تندور است تندورهای بیلری جور میکنه که داخل بیلر مانده میشه یک رقم تندورهای زمینی است که داخل در زمین گور میکنند نان پخته میکنند داخلش از این تندورها 75 سانتم بلندیش میشه یک 50 سانتم عرضش میشه سمی تندور است با چوب پختهش میکنند باز بعدا گازی جورش میکنند باز از گاز استفاده میکنند اینا قیمتش دیگه 8000 است 7000 است تندور خرد ما دیگه از 300 از دیگه تا 500 700 ها نمی تندور دم تندور خردم گاز استفاده میشه این بزرگام
در دهات و قصبات از تنور نه تنها در پخت نان استفاده می کنند، بلکه در گرم کردن خانه ها در زمستان و پختن غذا نیز استفاده می کنند. و اما غذای محلی و مشهوری که اکنون در برخی رستوران ها و محلات افغانستان رایج است، تنوری نام دارد که از گوشت تهیه می شود. خانم مینا باشنده کارتینو کابل در مورد استفاده از تنور چنین توضیح می دهد.
خوب استفاده تندور خوب طبعا که خوب است. وقتی که تندور مثلا یک ساعت پیش یا نیم ساعت پیش روشن میکنی و طبیعی که او سیاه میشه و پس سفید میشه و وقتی که دیوال تندور سفید شد بعد از او حرارتش آسته کم شده و بعد از او به پخته کردن نان شروع میکنیم. طبعا که او مزه خاص خود داره نسبتا به نانایی که دنانبایی و داشا پخته میشه و سیاه میباشه. برای علاوه نان کلچه پخته کردن میتونیم، نان جواری پخته کردن میتونیم، بولانی مثلا نانی پیازی این چیزا را هم اگه پخته کنه میتونیم. اگه یک کم واری خدا به تکلیف کنیم و یک کم واری پیشرفت دوتیم در قندانیایی که ارمونی می باشه تا کیک پخته کنه میتونیم. در مابین از گوشت مانده و در زیر آتش گور کده او را پخته کنه میتونیم که تندوری میگه برش. یک نوع نان هم است که به نام نان کوماچ یاد میشه، در سمت شمال پخته میشه و هم در تندور عین چیز که ما گفتم در قندانی که کیک واری یک چیز پخته میشه و هم عین چیز باید در دیگ گلیتی باشه که گرنگ باشه و او پخته میشه. در داخل تندور داتش گور میکنن.
ناگفته نماند از تنور به اشکال مختلف کار گرفته می شود و تنورهای موجود است که به قسم استاده و به خصوص در مناطق شمال افغانستان نان گرد به آن می پزند. دکتر زرغونه زیور استاد پوهنتون کابل می گوید تنورهای سنتی یک وسیله فولکلوریک بوده و در بعض از اشعار و دوبیتی ها نیز از تنور یاد گردیده است. مانند آخر چی شده از خانه دور افتادی؟ ای وای بمیرم به تنور افتادی. و یا به گونه نصیحت تنور شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روز نایافتن.
تندور یک انانه فلکلوریکی است که در تمام آسیای میانه رواج داره. البته اشکال از پختن نان هم تقریبا یک چیز است. بعضی مناطق که سرتیر است نان به طور استاده می باشه و تندور یک موضوع فلکلوریک است که درباره تندور دو بیتی های زیاد گفته شده که درباره تندور و درباره پختن نان و درباره دخترها و خانمها سروده شده.
تنور در بسیاری از ممالک ساخته می شود، اما در شرایط کنونی به نسبت صنعتی شدن وسایل پخت نان و گران بودن مواد محروقاتی برای سوخت تنور، از تنور کمتر کار گرفته می شود و جای آن را تنورهای گازی، برقی و حتی نفتی گرفته است. و لذتی که در نان تنوری است، خاطره تنور را همیشه زنده نگه می دارد. به گفته تنورسازان، بازار تنورسازی از رونق افتاده و تعداد محدود استادان تنورساز به این شغل مصروفند. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.